بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. درباره حرمت شرب خمر گفتیم حرمتش حرمت شدیدی است و از گناهان بسیار بزرگ عظیم، حتی تعبیر میکنن ازش به ام الخبائث یا ام الفواحش یا اکبر الکبائر، یه همچه تعبیراتی که ریشه همه فتنه ها، ریشه خیلی از گناهان بزرگ شرب خمره. انسان ممکنه شرب خمر بکنه، عقل ازش زائل میشه، ممکنه مرتکب قتل نفس بشه، آدم میکشد، ممکنه با محارم خودش زنا بکند. از این جهت او رو از گناهان بزرگ و اکبر الکبائر گفتند. در صدر اسلام مردم اعراب علاقه بالایی به شرب خمر داشتند که تحریم خمر براشون خیلی سخت بوده. نقل میکنن که میگفتن شدیدترین چیزی که برای ما حرام شد شرب خمر بود، لذا قرآن هم به تدریج آیاتی نازل کرده که زمین سازی بکنه. یه دفعه نفرمود حرام، به تدریج چند تا آیه نازل کرد که زمینه حرمت و اجتناب رو فراهم بکنه. گفتیم اولین آیه این بود که من ثمرات النخیل و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. از میوه های نخیل خرما و از میوه های عنب درخت انگور چیزی هست که تتخذون منه، شما از میوه اون دوتا درخت یکی سکر میگیرید یعنی مایوجب و سکر، و یکی رزقن حسن. خب سکر میگیرید از عنب، از انگور شراب درست میکن، این سکره. یا مثلا از خرما یه نحو شرابی درست میکردن. رزق حسنش خب خود انگوره، خود کشمش درست میکنن. عرض کنم که خرما، رطب، حتی سرکه، خب اینا رزق حسن، ولی مایوجب و سکرم داره. این دوتا رو ردیف هم انداخت، میوه هاییست که هم میتونید ازش رزق حسن داشته باشید، هم سکر، مایوجب و سکر، چیزی که آلودگی دارد. این یک آیه که زمینه درست میکند برای حرمت بعدی که در مجمع البیان میفرماد که قال قتاده، نقل میکند از قتاده که گفت این آیه دلالت بر تحریم نداره، آیه بعد هست برای تحریم در سوره مائده است. عرض کنم که آیه دیگر می‌فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. باز می‌فرماید که از تو می‌پرسن راجب خمر، راجب میسر که قماره. قول بشون بگو فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اینا هم درش اسم کبیر هست، گناه، گناه بزرگ، و هم منافع، چون اینا علاوه بر اینکه میخوردند و علاقه هم زیاد بهش داشتن، صادر میکردن، درست میکردن، صادر میکردن، نفع بالایی ثمنشو میگرفتن، نفع بالایی براشون داشت. پس فیهما، قل فیهما اسم کبیر و منافع. بله؟ حالا نه، اونم نفع که نیست. اونا فکر میکردن وقتی میخورن یه نشاطی پیدا میکنن، قوتی پیدا میکنن، حالت طربی بهشون دست میده، اینا رو ممکنه نفع بدونن. منتهاش عمده قرآن میگه منافعشون همون که خرید و فروش میکردن، ثمن فراوانی گیرشون میامد. باز دنبالش فرمود و اسمهما اکبر من نفعهما، هم درشون اسم هست هم منافع، اما اسمهما اکبر من نفعهما. برای خاطر این که اون اسم و اون یا اون منافع، منافعی که گیرشون میاد یه منفعت مختصری است، یه ثمنی است بعد از چند روز تمام میشه، لا بقا له، یا اون نشاط و حالت سروری که بهشون دست میده یه چیز موقتی است. اما اونی که میماند و مورد غضب پروردگار هست اسمه، اونی که مورد عذاب قیامته. پس اسمهما اکبر من نفعهما. اینم یک آیه نازل شد که آیه دومی است در این زمینه. در این حال عمر میمد پیش پیغمبر، یا رسول الله افتنا فی الخمر، با اینکه دو تا آیه نازل شده، بگید بالاخره ما چیکار کنیم، خمر رو بخوریم نخوریم. عرض کنم که خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر، یه وقت ایشون آمده بود اصفهان، شاید حدود سال 34 یا 35 اون وقتا بود. خب استقبال گرمی از ایشون شد، منزل مرحوم آیت الله خادمی از علما اصفهان اونجا وارد شده بود، رفت آمد مفصلی داشت. از ایشون درخواست کردن که چند روز منبر بره در مسجد نو بازار. تو بازار یه مسجد معظمی هست، الانم هست، مسجد نو معروف. ایشون عصرها اونجا منبر میرفت، جمعیت مفصلی بود. عرض کنم که یه حالت عجیبی هم پیدا میکرد در مصیبت که میخون، خدا رحمتشون. یادمه که روضه فاطمه زهرا میخون، همینجور از دو طرف صورتشون اشک میریخت، هی با همون لهجه ترکی که داشت فرمود فاطمه جان کشتی ما را، فاطمه جان کشتی ما را، عشق ناله میزد و عشق. اونجا ما دیدن ایشون رفته بودیم، این قضیه رو ایشون نقل کردن. فرمودن که من در جلد ششم القدیر راجع به شرب خمر می نوشتم، یه یادداشتی داشتم خواستم بنویسم، آدرسش رو پیدا نمی کردم که از کجا نقل کردم. گفتن اون جمله این بود که بعد از آنی که دو آیه راجع به شرب خمر و حرمت خمر نازل شده، دو تا آیه نازل شده، انس ابن مالک میگه که ما در یک شبی در یک منزلی بودیم که وجوه، عرض کنم که صحابه بودن، ابوبکر بود، عمر بود، کیکی و انس ساقی هم. انس یه جوان امردی بوده، گفته منم ساقی اونها بودم، مشروب دادم، همشون خوردن، مشروب مست شدن. بعد از اینکه دو بار آیه نازل شده، دو تا آیه، بعد خبر به پیغمبر رسیده بود، پیغمبر تشریف آوردن تو اون منزل و اینا خیلی خجل شدن، پیغمبر با پاشون زدن این ظرفهای مشروب رو انداختن، ریخ رو زمین یا شکست، و عرض کنم که توبیخ کرد اینها رو. شون فرمودن من اینو یادداشت داشتم، خواستم در جلد ششم نقل بکنم، خواستم آدرسشو بنویسم و پیدا نمی کردم. فرمودن شب جمعه ای بود از تهران اومد، از عرض کنم که نجف اومدم کربلا، در حرم مطهر از حضرت عبدالله علیه السلام متوسل شدم که این آدرس برای من پیدا بشه. فرمودن رفت منزل، اواخر شب یه کسی در زد، یه عربی بود، عرب قیافه عربهای تو بادیه نشین و صحرانشین، آمد یه کتابی دستش بود و گفت که ما تو قبیلمون این کتاب مونده و ما ازش استفاده نمی کنیم، اینو آوردیم بدیم شما. گفتن منم اصلا توجه نداشتم، کتاب رو گرفتم یه گوشه و فردا وقتی مراجعه کردم دیدم این همون کتابی هست که من دنبالش بودم، که توسل پیدا کرده بوده و شب رسوندن کتاب رو به ایشون. به هر جد این قضیه بود که ایشون گفتن من میخواستم، یادم اون وقت گفتن در جلد ششم القدیر راجع به شرب خم بود، میخواستم بنویسم، آدرسش پیدا نمی کردم، با این توسل کتاب پیدا شد. بعد از این که دو مرتبه آیه شر حرمت خمر نازل شده بوده، وجوه صحابه ابابکر و عمر و کی و کی، و اون انس هم میگه انس ساقیه و مشروب خورده بوده. عرض کردیم دیروز که در فقه الفقه علی المذاهب الاربعه هم نقل میکند که جمعی بعد از همین که دو تا آیه در باره حرمت آمده بود، عبدالرحمن ابن عوف یه جمعیتی رو دعوت کرده بود، مشروب خوردن و بعد یکشون وایساد نماز در سوره کافرون اینجور خون: قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون. بعد بهش اعتراض کردند و خبر به پیغمبر رسید، اون آیه اومد که ولا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. عرض کنم که نزدیک لا تقربوا الصلاه نمیفرمود نماز نخونید، لا تقرب شدیدتر در نهیه تا اینکه بفرمود لا تشرب الخمر یا لا تصلی. اینم در سوره نساء آیه 42 هست. بعضی میگن آیه سومی که آمد این آیه بود که قرآن فرماد قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. آیه سومی که راجع به حرمت اومد اینه: قل پیغمبر بینها بگو انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. خداوند هم فواحش رو حرام کرده، گناهان فاحشه، و هم اسم را. پس اسم از چیزهایی است که خدا حرام کرده. در اون آیه اولی که یا آیه دومی که خوندیم یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم، درشون اسم هست. این آیه فرماد اسم رو خدا حرام کرده، یعنی پس شرب خم حرامه، میسر قمار حرامه. اینم یک آیه که دلالت بر حرمت پیدا میکند، چون خدا حرام کرده او رو. سوره اعراف هست آیه 33. بالاخره بعد از این آیات آیه عمده‌ای که نازل شد و دلالت بر حرمت از وجوهی میکنه که دیگه بعد از این پیغمبر حد جاری میکرد، این آیه است: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خب یا ایها الذین آمنوا انما الخمر مشروب، ول میسر قمال، ول انصاب بت پرستی، صورت هایی درست میکردن از سنگ و چوب، بت میگفتن، ولی انساب یه قطعه های سنگ مخصوصی بوده که اینا در کعبه، در داخل کعبه اینها رو قرار داده بودن و پرستش میکردن، اونا رو میگن انساب. انما الخمر والمیسر والانساب والازلام، یه تیرهایی داشتن که روش امر ربی، مثل ما که استخاره میکنیم، یکی نها ربی، یکی هم چیزی روش نمینوشتن. اینا رو برای تقسیم چیزایی که میخواستن بین خودشون تقسیم بکنن اینا رو میانداختن، اگر امر ربی میمد بر میداش سهم او میشد، نها ربی سهمش نمیشد، ازش کنار میرفتن. اگر اونی بود که روش چیزی ننوشته بود، مثل میونه، استخاره میونه که ما میگیم، هی تکرار میکردن تا یا خوب بشه یا بد بشه. تقسیم کردن اموال با این تیرها، مثل بخت آزمایی که ما میگیم، اینجور بوده. اینها رو فرماد رجسون، اینا پلیدیست، اونم با انما، انما الخمر و اون چیز چهار سه تا دیگه، اینها جز این نیست که رجسند، پلیدند، خبیثند، نجسند و من عمل شیطان. از چند جهت آیه دلالت بر حرمت داره. یکی رجسون، انما الخمر رجسون، پلیدیست، خبیث است، نجس است و هر خبیث و نجسی حرام. بعد فرمود من عمل شیطان، اینا از عمل شیطانه، یعنی چیزیست که شیطان مردم رو وادار میکند به این کار، به شرب خمر، به قمار، به بت پرستی. اینم یک. و چیزی که کار شیطانه، به دستور شیطان انجام میشه، حرام. فجتنبوه امر میکنه، اونم نه این که شراب نخورید، لا تشربو، دور بشید ازش. اجتناب کردن ابلغ در نهی است تا بفرماد لا تشرب الخمر. اجتنب فجتنبو، از اینها دوری کنید، نزدیکش نشید. لعلکم تفلحون، و چه چهارم این که شاید رستگار، یعنی رستگاری در اجتناب از اینهاست. اگر مرتکب بشید دیگه فلاح و رستگاری آخرت براتون نیست. این چهار جهت. علاوه بر این یه جهت هم تشدید میکند حرمت را، و اون که ردیف انداخته بین خمر با انساب که بت پرستی است، اینا رو قرینه هم قرار داده. انما الخمر والمیسر والانساب، بت پرستی، شرک، خمر در ردیف شرک قرار داده شده. لذا حالا بعد میگیم در روایت دارد که شارب الخمر که آب دل وسن، مثل بت پرسته. خب از چند جهت، چهار یا پنج جهت، آیه دلالت بر حرمت داره. آیه بعدش میفرماد انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. متوجه باشید شیطان میخواد به وسیله خمر و میسر بین شما دشمنی بیاندازد. حالا در تفسیر هم دارد که دو نفر با هم رفیق بودن، عرض کنم که سعد بن ابی وقاص با یه رجل انصاری تو خانه سعد میهمان شد، با هم دعواشون شد. اون انصاری استخوان فک شتر افتاده بود، برداشت زد تو صورت سعد بن ابی وقاص، صورت شکاف، مشروب خورده بودن. این آیه نازل شد که شیطان میخواد بین شما بغضا و دشمنی ایجاد بکنن. یا در اثر میسر و قمار میبازد، بعد یک کینه طرف رو به دل میگیرد، بعد ممکنه در اثر این کینه و چیز دشمنی و عداوت و خون و خونریزی بشه. انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر فهل انتم منتهون. این دیگه شدیدترین تعبیر هست. آیا دیگه دست برمی‌دارید؟ هل انتم منتهون؟ استفهامی است در مقام نهی. به فرمایش مجمع البیان میگه مثل این است که یک کسی مذرات یک کاری رو برای یک کسی نقل بکنه، میگه با این وصف دیگه انجام میدی؟ یعنی شدیدترین توبیخ است برای اینکه دیگه انجام نده. قرآن فرماد فهل انتم منتهون، رجس است، پلید است، من عمل شیطان است، قرینه شرک و بت پرستی است، موجب دشمنی و عداوت و بغضا میشه. فهل انتم منتهون؟ اینم از یه جهت. بالاخره این آیات دلالت بر حرمت، اونم با شدیدترین وجه. چند تا روایت هم عرض میکنیم، چون هم قرآن دلالت دارد بر حرمتش، هم روایات. روایتی از ابی السلط، ریان ابن ابی السلط قال سمعت ابوالحسن الرضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا الا بتحریم الخمر. خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر اینکه در دین او حرمت شرب خمر بود. ما بعث الله نبیا الا بتحریم الخمر. این روایت 12 از باب 9 از ابواب الاشرمت المحرمه در کتاب اطعمه و اشربه وسائل جلد 25 صفحه 300. این یک روایت. روایت دیگر عن ابی جعفر علیه السلام قال یأتی شارب الخمر یوم القیامه مسودن وجهه. شارب خمر قیامت میاد در حالتی که صورتش سیاه، مدلعن لسانه، لسانش از دهان بیرون افتاده، یسیل لعابه علی صدره، آب دهن وقتی زبان افتاده بیرون آب دهن به صورت به سینش میریزه. و حق علی الله ان یسقیه من بئر خبال، و سزاوار است که خداوند او رو سیراب کند تو جهنم از چاه خبال. قلت و ما بئر خبال؟ میگه گفتم بئر خبال چیست؟ امام فرمود بئرون یسیل و فیها سدید و زنات، یا آب چریکین و متعفنی از زنهای زناکار خارج میشه، سیلان پیدا میکند تو این چاه، این چرک ها و آبهای متعفن گندیده گرم سوزان اینو میدن به این افراد که بخورن. بئر خبال. روایت 2 از همون باب 9 از ابواب اشربت المحرمه. روایت 3 عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا یونس ابلغ عطیه عنی، سلام من رو به عطیه برسان، بش بگو انه من شرب جرعتا من خمر لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون. کسی که یک جرعه خمر بنوشد خدا و ملائکه پیامبران مؤمنون او را لعن می کنن، و ان شربها حتی یذکر منها، اگر خورد تا حدی که مست شد نزع روح الایمان من جسده، روح ایمان از بدنش کنده میشه، و رکبت فیه روح سخیفتون خبیثتون ملعونه، یه روح خبیث ملعونی به جای روح ایمان در او ترکیب میشه. اینم یک روایت که واقعا روایات شدیدی است در حرمت. روایت 4 از همون باب 9 محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال من شرب من الخمر شربتن لم یقبل الله له صلاتن اربعین یوم. یک جرعه خمر بنوشه تا 40 روز نمازش قبول نیست. روایت 6 از همون باب است. باز روایتی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الخمر رأس کل اثم، در سره همه گناهان خمر است. روایت 4 از باب 12 از اطعمه و اشربه. عن ابی عبدالله قال الشراب مفتاح کل شر. چند تا روایت به این معنا دارد که اگر تمام گناهان رو توی یک اتاقی مثلا قرار بدن، دری داشته باشد، عرض کنم که اون در قفلی داشته باشد، اون قفل کلیدی داشته باشد، کلیدش شرابه. یعنی کسی که شرب خم میکند مثل این که در تمام گناهان رو به روی خودش باز کرده، پروایی نداره. مفتاح و کل شر و مدمن الخمر که آب دل وثن و ان الخمر رأس و کل اثم. اینم روایات. بنابراین هم آیات شریفه قرآن دلالت بر حرمت داره و هم روایات مفسر و بیش از این هاست دلالت داره. همین که حد براش قرار میدن معلومه حرامه که حد داره. اجماع هم داریم، اجماع و اتفاق علماء عامه و خاصه، منکری نداره، مخالفی نداره، بلکه میگن از ضروریات دین اسلام است، بلکه در هر دینی از ادیان آسمانی حرمت شرب خمر این مسلم بود. عرض کنم که این یک مطلب دلیل بر حرمت. راجع به عرض کنم که حد شرب خمر، امام فرمود وجب الحد علا من تناول المسکر. حد واجب است بر کسی که مسکر تناول کند. مسکر چیست؟ حالا یه تعریفاتی کردن برای مسکر، هر چیزی است که عقل را زائل می‌کند. در مجموع بیان مرحوم طبرسی میگه اون چیزی که المغطی العقل، میپوشوند عقل را یا مخلوط میکنه عقل رو، قاطی میکنه به هم دیگه. تعریفات مختلفی شده. مرحوم صاحب جواهر فرماد اولا این است که ما این رو منکول به عرف بکنیم. عرف خودش تشخیص میده که مسکر یعنی چی. چه چیزی رو میگن عرض کنم که سکرآور و علامت سکر چیست؟ یه نفر وقتی شرب خم کرد، هم در حرکاتش هم در کلامش، عرض کنم که در گفتگویی که میکنه کلماتش منظم نیست، کلمات تیکه تیکه مختلفی نقل میکنه، یه حالت غرور و نشاط و قوتی که 10 نفر بخوان رو بگیرن نمیتونن پس بر نمیان، یه همچه نشانه هایی. مرحوم صاحب جواهر فرمود همه این تعریفات که گفتن تعریفات عرفیست. ما موکول میکنیم مثل بقیه الفاظی که در عرض کنم که شرع مقدس داریم، خود عرف تشخیص میده مسکر یعنی چی و فرق مسکر با مرقد و مخدر، چون 3 عنوان گفتن. مرقد خواباوره، خب عرف خودش میفهمد که مسکر چیه که مست میکنه و اونی که خواباور بی‌حس میکنه، اعضا رو یه حالت رکودی بهش میداد مثل آدم خواب میفته، اونو میگیم مرقد. عرض کنم که مخدر باز همینجور که حالت رخوه و سستی در بدن ایجاد میکنه، چون فرمود اولا این است که موکول به عرف باشد و عرف خودش تشخیص میداد که مسکر یعنی چی. پس کلو مسکرن حرام، کلو مسکرن شراب در روایات هم داریم. پس اختصاص ندارد به خمر که ما او را از عرض کنم که انگور میگیریم، هر چیزی که سکرآور است هم در روایات داریم هم فتاوای فقها است که کل مسکرن شراب، ما اسکر کثیره قلیله شراب. باز بعضی هم ممکنه بگن ما عرض کنم که کمش رو میخوریم یا مخلوط میکنیم تو یا آب که مسکر نباشد، این وصف اسکار رو ازش برداره. باز تو روایات داریم که ما اسکر کثیره، اون این که کثیرش سکرآوره، قلیلش هم حرام است، قلیلش هم شرابون خمرون و حرام. اینم باز عرض کنم که داریم. وجب الحد علی من تناول المسکر، هر کس مسکر رو تناول بکن. مسکر گفتیم عرف میفهمه یعنی چه، هر چیزی که سکرآور است. بعد نفرمود من شرب المسکر، شرب یه عنوان، تناول یه عنوان دیگه است. اگر فرموده بودن من شرب المسکر، خب اون کسی که یه لیوان شراب بردارد بخورد این میشه من شرب المسکر. اما حرمت یا حد رو شرب نیست، تناول مسکله. تناول اقسام و انواعی دارد. اگر چنونچی کسی مخلوط بکنه شراب را با یه آب یا با یه چیز دیگه، اینجا تناول صدق میکنه. اگر با یه چیزی خمیر بکنه، نون رو بردارد بریزه توش مشروب، مثل تو آبگوش که میریزی، تو آبگوش نون خمیر میشه دیگه، آبگوش نیست، نان خمیر شده است. اگر چنون چه نان رو بریزد یا از این چیزایی که درست میکنن میزن، با شیر مثلا درست میکنن میخورن، بریزه تو این مشروب که دیگه اصلا ظرف توش مشروب نیست، همه جذب اون غذا نون و اینها شده، شرب صدق نمی کند. اما تناول صدق می کند، اونم حد داره، ولو اینکه نیاشامیده است. پس اقسام و انواع، چه ممزوج بکند، در حال ممزود شدن باز یه نشانه ای از خمر باشه یا نه اصلا مستهلک میشه. مثل فرض کنید یه قطره خمر توی یه لیوان آب ممزود کردیم، مثل مستهلک شد دیگه، اصلا نشون داده نمیشه. تناول صدق میکند. همه اینها اقسام و انواع عرض کنم که خوردنیست که ولو صدق شرب نمی کنه، ولی تناول صدق می کند و حرمت عرض کنم که شامل هم است. لذا تعبیر می کند وجب الحد علی من تناول المسکر، نه شرب المسکر. اول فقاء یه عنوان دیگه داریم، عنوان فقاء. فقاء رو از شعیر، از جو می گیرن، ماء شعیر، ماء شعیر تعبیر میشه ازش. این رو فرمود و ان لم یسکر، حالا روایات داریم چندشان بعد میخونیم، فرمود که فقاء خمرون یستسقره الناس، چون در بین عامه میخوردن، حتی خلفا همشون مرسوم بوده بینشون، خلفای بنی امیه بنی العباس فقاء میخوردن مینوشیدن، ولی امام صادق فرمود خمرون، حکم خمر داره، ملحق به خمره ولو مسکر نباشه. دائرمدار اسکار نیست، دائرمدار صدق عنوانه. عنوان فقاع فرمود فقاع خمرون، ولو اینکه مسکر نباشه. اینجا هم فرمود اول فقاع و ان لم یکون مسکرا، اونم روایاتی داره. پس خوردن مشروب یا تناول فقاع اینها هست که موجب حد است. بله ظاهرا اینا اسمش ماء الشعير هست، اما اون ماء الشعيری که با جو از جو ظاهرا تخمیر میشه، اونایی که اونا درست میکنن تخمیر میکنن، مثلا جو رو میزن یا آب میزن روش مدتی میمونه، حالت جوش آمدن پیدا میکنه، اون یه حالت تخمیری داره ولو سرکه آور نیست، اونو میگن حرام. اما نه، اینا میگن حرام نیست دیگه، اینا فقاع اسمش نیست، بله. ولو ماء الشعير میگن، بله. عنوان فقاع، ما تحت عنوان فقاع روایاتی داریم که فرمود فقاع خمر، یعنی ملحق به خمر، کاری نداریم که ولو اون که مسکرم نیست. نه نه نه، در او نه، در او اسکار نیست. علت حرمت خود این عنوانه، عنوان فقاع رو حال رواد چه میخونی؟ در خمر، بله. علتش سکره، بله. در خمر علت سکره، لذا میگیم کل مسکرین. اگر فقاع مسکر بود دیگه اونو جدا نمیگفتیم، همقدر که میگفتیم کل مسکرین حرام، اونم شامل میشد. ببینید عبارت امام اینه، من تناول المسکر مطلقا، هرچه از جو بگیرن، از نمیدونم خرما بگیرن، از انگور بگیرن، از عسل بگیرن، حالا روایتش بعد میخونیم، از پنج چیز میگرفتن. اول فقاع و ان لم یکن مسکرا، اینو دلیل داریم. روایت میگه فقاع خمرون یستسقره النار، ناس کوچیک شمردن، تحقیرش کردن، میخورن در حالتی که خمر است و حد داره، از جو گرفته میشه. همین را آقایون هم میفرمون دیگه، ماء الشعير، بله اون همون ماء الشعير، ولی اینم خیلی ازش تعریف میکنن. نمیدونم کارخونش هم در اصفهان یه آقایی بود، اومده بود پیش ما، میگفت که ما کارخونه، به من گفت اگر میل میکنید ما بیاریم براتون، گفت ما درست میکنیم، خیلی هم مقویه، خیلی هم خیلی ازش تعریف میکن. خلاصه نه کارخونه داره، درست میکنن ماء الشعير، ولی ظاهرا اینا اونی که فقاع اسم روش گذاشته میشه نیست، ولو چون اینا رو از جو درست میکنن. خب خیلی وقتا از انگورم میسای درست میکنن که مسکر نیست، انگورم شیره درست میکنن، نمیدونم چه درست میکنن، سرکه درست میکنن، اونم بالاخره از همین انگوره، اما یه نحوه خاصی سکر آور میشه. در اینجا ماء الشعير یه نحوه خاصیش هست که عنوانش فقاع است و اونم حرامه. باز مستی هم نداشته باشد، بازم چیزه، مثل این که کمش عرض کردم یه قطرش، بله بله، یه قطرش کمش هم برای حالت اسکار نداره، اما گفتیم در روایت داره ما اسکر کسی رو قلیله خمرون شرابون حرام، روایت اینجوری داریم. حالا بقیهشو بذاریم برای فردا انشاءالله. و سلام با سیدنا. Oh, yeah.